أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا فداهم و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارضکته و تمتعه فیها طویلا. هدیه به پیشگاه مقدس آقا بقیت الله العظم ارواح العالمین له الفدا و جهت تعجیل در فرجشون و سلامتی وجود مبارکشون عنایت کنید. صلوات دیگری خط بفرمایید. قال مولانا جعفر ابن محمد الصادق علیه الصلاة والسلام: خمس خصال من فقد منهن واحده لم يزل ناقص العيش زائل العقل مشغول القلب فأولها صحة البدن. خب، شب 28 ماه مبارک رمضان، علل قاعده بیش از یکی دو شب دیگه‌ای باقی نمونده از این ماه مبارک. از خود ماه مبارک شاید یه شب دیگه بیشتر باقی نمونده باشه و من هم ابتدای منبر، هم اگه توفیق داشته باشم آخر منبر، عرض میکنم بازم دوستانی که بعدن میان دیگه، این سفره در حال جمع شدنه. خدای متعال به ما توفیق بده در این ساعات و شبهای پایانی، اگه خدایی نکرده تو این 27 شب نتونستیم کاری بکنیم، این یکی دو شب باقی مونده رو محروم نباشیم. دیشب یه روایت براتون خوندم از وجود مبارک خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، که حضرت فرمود اگه مردم میدونستن ماه رمضان چه ماهی است، از خدا میخواستن همه سال ماه مبارک رمضان باشه. این که ما بهره گاهی نبردیم مال اینه که عظمت این ماه برامون اونگونه که هست واضح و مبرهن و آشکار نشده. خدای متعال ما رو انشالله از بهرمندان این ماه مبارک قرار بده، برای شادی روح همه گذشتگانمون، شهدای عزیزمون، دو شهید از دولت که فردا شب در همین جا مجلسی برای بزرگداشتشون برقرار، شهید بزرگوار با هنر و شهید رجایی عزیز، امام عزیزمون، پدر مادرامون مرحوم آقای کافی عزیز، همشون رو یاد بکنیم با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد. دیشب روایتی رو از وجود مبارک امام صادق علیه السلام مطرح کردیم و وعده دادیم تو این یکی دو شب باقی مانده راجع به این روایت و حدیث صحبت بکنیم، که این حدیث شریف چند عامل و ویژگی برای رسیدن به یک زندگی خوب و ایدئال و لذت بخش رو بیان میکنه، که حضرت فرمود این پنج ویژگی که من میگم اگر یکی از اونها در زندگی نباشه، دائم اون زندگی در حالت نقصان، عقل انسان در تصمیم گیری ها نمیتونه به وظیفش عمل بکنه و انسانم تو این زندگی دائم فکر و خیال و دل مشغولی داره، فکر راحتی نداره. اگه این پنج خصلت در زندگیش ولو یکی از اینها وجود نداشته باشه. حضرت فرمود یکی از این پنجتا عبارت از سلامتی بدنه. جسم که سالم باشه، عقل انسان خوب کار میکنه، فکر و خیال نداره، زندگیش هم زندگی شیرین و ایدئالیست. گفتیم بالاتر از سلامتی جسم، سلامتی روح و جان انسانه. اگر انسان بیمار باشه اما دلش و قلبش سالم باشه، این به مراتب ارزنده تره تا اینکه جسم سالمی داشته باشه اما دل مریضی داشته باشه. گاهی هم تو قرآن اشاره به این مریضی دل میکنه. بعضیا دلشون بیماره، چشم چرانن. بعضیا دلشون مریض کینه این. بعضیا دلشون مریض حسودن. بعضیا دلشون مریض تو زندگی بد دل و بدگمانن. بی جهت به همسرش بدگمانه، حالا چه زن به شوهر چه شوهر به زن. گاهی با ادنا مطلبی و یه اشاره، یه علامتی، یه وقت میبینی برای ذهن خودش مطالبی رو میبافه و بر اساس بافتهاش قضاوت میکنه و زندگی رو تلخ میکنه. این ولو جسمش سالم باشه اما زندگی رو به آتش میکشه. چرا؟ چون دلش مریضه. آدم بدگمان زندگی شیرین نداره، انسان حسود آرامش نداره، خواب نداره، راحتی نداره. یه قصه ای رو تو تاریخ مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه اگر اشتباه نکنم ایشون نقل میکنه در مورد یک قصه حسادت، که این قصه حقیقتاً تکون دهنده است. آیان عزیز، گاهی بعضی دیدید راه که میرن بر اثر بیماری تعادلشون از دست دادن. این شاید جسمش تعادل نداشته باشه اما وقتی میشینی باش صحبت میکنی میبینی افکارش، ذهنش دارای تعادله. آدم ملایی، آدم عالمیه، حالا جسمش به طوری شده دستش به رعشه افتاده، بدنش یه طرف عرض کنم یه طرف فلج به زحمت راه میره. جسمش تعادل نداره اما گاهی روحش خیلی دارای تعادله. بعضی ها جسم متعادلی دارن از نظر راه رفتن، شنیدن، نگاه کردن، اما روحشون نامتعادله. خدا نکنه روح انسان نامتعادل بشه، خدا نکنه تعادل روحی کسی به هم میخوره. شما گمان نکنید انسان دارای جنون فقط اینا هستن که تو خیابون لباس کهنه تنشونه، نیمه شب مثلا روی جایی خوابیده، این دیوون است. نه، بعضی از زندگی مجلل و قشنگی دارن اما دیوانن، اما دارای جنونن. اگه بری تو زندگیشون میبینید اعمال و رفتارشون بر اساس جنونه، از اون دیوانه تو خیابون به مراتب مجنونتره. منتها چون حالا وضع مالیش خوبه کت شلوار قشنگی میپوشه، موهاشو شونه میکنه، حمام هم دم دستش، حمام هم میره، اما تعادل روحی نداره، دارای جنونه. تو رفتارهاش این انسان این جنون رو میبینه، با بچه هاش، با عروسش، با دامادش انسان این جنون رو مشاهده میکنه. قصه مال زمان هادی عباسیه، یکی از خلفای بن العباس. یه وقتی که من این روایت رو میخوندم مثلا گمان میکردیم که مثلا این نادره در تاریخه، اما امروز اگه شما بیایید تو جامعه خودمون میبینید از این دست افراد کم نیستن که دوچار این عدم تعادل روحی میشن. هادی عباسی زمان او یه دوتا همسایه بودن کنار هم با هم زندگی میکردن، یکی از اینا وضعش بهتر بود، هر روزم بیشتر پیشرفت میکرد، جلو میرفت، هر روز وضع مالیش بهتر میشد، هی فرض کنید شهرتش، محبوبیتش، پولش. این همسایه کناری هر کاری میکرد که این پیشرفت نکنه نمیشد، هر چه میکرد. چون آدم حسود اونه که نه خودش پیشرفت میکنه نه میخواد دیگران پیشرفت بکنن، هر چه میکرد این ترقی نکنه نمیشد. رفت یه غلام، بچه غلام، خصوصا خود غلام در لغت عرب یعنی زیر سن بلوغ، رفت یه غلامی خرید آورد، این بچه سال بود، اینو تربیت کرد، بهش محبت کرد، بزرگش کرد به طوری که این غلام دیگه مرید این مولا شد، مرید این شخص شد، دیگه علاقمند 100% بهش شد. بهش گفتش که اگه من یه خواسته ای ازت داشته باشم اینو برای من انجام میدی؟ گفت تو هر چی بخوای من برای تو انجام میدم، مثلا برو بگو سر فلانی رو بیار بیارم الان برات میارم. گفت من مشکلم با این همسایه بغلی مونه. گفت همین الان اجازه بدی میرم سرشو برات میارم. گفت نه 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 نمیخوام سرشو بیاری، چون اگه بری موفق بشی یا موفق نشی گرفتاریش برا من میشه، مثلا فردا بفهمن که من بهت گفتم برا من بد میشه. گفت خب چی کار کنم؟ گفت برات میگم. یه مدتی دیگه گذشت، گفت حالا وقت بشه. گفت ها چی کار کنم؟ گفت نقشه من اینه، طرح من اینه، لا اله الا الله. گفت طرح من اینه، تو منو میکشی، جسد منو میبری تو پشت بام خانه این میندازی که حکومت بیاد این رو به جرم قتل من بگیره ببره اعدام بکنه. گفت آخه بابا اولا تو مولای منی، به من محبت کردی، من سر سفره تو، چجوری من تو رو بکشم؟ ثانیاً تو کشته بشی دیگه چه لذتی میبری؟ گفت همین که بهت گفتم، اگه میخوای من ازت راضی باشم همین کاره. آقا بعضی تو زندگی به اینجا میرسن، یعنی لذتش در این میشه که خودش بمیره تا دیگران ضربه بخورن. این تلفن رو برمیداره، طرف رفته یه جا خواستگاری، این رفته بهش ندادن، به پسر این ندادن، حالا این رفته به پسر این دادن، این دلیل نمیشه که اون پسر خیلی بهتر از پسر تو، نه دختره اینو پسند کرده، چون دلها گاهی باید یه جاذبه نسبت به هم داشته باشن. شاید اگه میمد زن پسر تو میشد اصلا صلاح بچه تو نبود، به مصلحت تو نبود، چرا راضی به مصلحت الهی نیستی؟ حالا تا میفهمه اینا دو طرف راضی، این تلفن رو بر میداره. شما میدونید پسرتون رو دارید به کی میدید؟ کیو چه دختری رو دارید به پسرتون میدید؟ اصلا این خانواده رو میشناسید؟ آقا هیچی هم نداره، همین مقدار بیچاره میکنه خانواده پسر رو، اینا دیگه نمیتونن پا جلو بگذارن، چون نمیتونه ببینه یه پسر و دختر به هم رسیدن، چون مال خودش به هم نرسیدن. آقا اینا از جنون امروز بالاتره، اینا از دیوانگی امروز بالاتره. دیوانگی فقط اون نیست که تو خیابون یه عربده‌ای بکشه، بعضی اینا که مجنونن تو خیابون باور کنید آزارشون به مورچه هم نمیرسه، آزارشون به احدی هم نمیرسه، و این آتش میزنه زندگی ها رو به خاطر حسادتش، به خاطر کینش، به خاطر بددلیش. آقا سر این مولا رو برید انداخت تو پشت بام همسایه، یه پول خوبی هم بهش داده بود، گفت تو فرار کن، فرار کرد اومد اصفهان. خبرش به یکی از بستگان همون کسی که کشته شده بود رسید، گفت از فامیلمون چه خبر؟ گفت حقیقت اینه که به من گفت این کار رو انجام بده. اونم زرنگ بود، زود آور یه عده رو شاهد گرفت، امضا گرفتن، این اقرار کرد که من کشتم، فرستادن پیش خلیفه، خلیفه هم طرف رو آزاد کرد، همسایه هر رو، اون مرد و اونم آزاد شد، او به زندگیش، اونم بیچاره شد، رفت از در اثر یه بیماری روح و جان به نام حسادت. یعنی گاهی حسادت به مراتب از سرطان برای زندگی انسان ناگوارتر و تلختره. پس یکی شد سلامتی، دوم حضرت فرمود امنیت، که اشاره کردم دیشب به امنیت و گفتیم قدر این نعمت امنیت رو امروز در جامعه خودمون، این ثبات رو در جامعه خودمون. بعضی از کشورها الان باور کنید این گونه است، سالی یه دونه حکومت عوض میکنن، گاهی تو خیابوناش نمیتونید راحت قدم بزنی. البته باید این رو اقرار بکنیم، گاهی تهران خودمون هم داره اینجوری میشه. اگر قدر امنیت رو دونستیم، امنیت شکرش رو به جا آوردیم، برای اون میمونه، و اگه کفران نعمت کردیم، پامون رو بردیم به سمت بی‌ثباتی، قهرن میوه تلخ ناامنی رو هممون باید بچشیم، هممون در کام هممون تلخیش ریخته خواهد شد اگر به سمت بی‌ثباتی خدای نکرده بریم. و اما سوم،
که این تو این حدیث این سومی خیلی اهمیت هم داره، یعنی حداقل این است که برای زندگی امروز ما اهمیت زیاد داره. حضرت فرمود و اما سوم و ثالثه از سعت و من الرزق، فرمود سومی عبارت از توسعه رزق در زندگی است. یکی از ویژگی هایی که زندگی رو ایدئال و شیرین میکنه، امام صادق علیه السلام میفرماد این است که تو رزقت فراوون باشه، حشرت گروه نوحت نباشه. ببینید وقتی اسم توسعه رزق میاد، زود ذهن انسان میره به سمت این که یعنی وضع مالیش خیلی خوب باشه، یعنی اوضاع مالیش بالا باشه. اما توسعه رزق در روایات مراد پولداری نیست. گاهی این توسعه رزق با وضع خوب مالی سازگاره، گاهی هم با وضع خوب مالی سازگار، یعنی کسی که وضعش هم خوب نیست اما توسعه رزق داره. از اون طرفش هم گاهی طرف وضع مالیش خوبه اما توسعه رزق نداره، خیلی اوضاعش خوبه اما هشتش همیشه گروه نوش، همیشه محتاج. یه کسی هم هست از اون طرف هم وضع مالیش خوب نیست هم توسعه رزق نداره. پس این توسعه رزق هم با پول جمع میشه هم با بیپولی، تنگی رزق هم با بیپولی جمع میشه هم با پولداری. توسعه رزق غیر از وضع خوب مالیست. این توسعه رزق چی هست؟ در لغت رزق گفتن رزق اونیست که تو ازش نفع میبری، الرزق ما ینتفع به، رزق اونیست که نفعش به تو میرسه. این خونهی که داری، این فرشی که داری، این ماشینی که زیر باته، این رزقت داری نفعش میبری. اما این که یه کارخونه و یه زمینی در کجا و یه ملکی در کجا گذاشته این همینجور ترقی کنه بیاد بعد هیز میره سوال میکنه میگن امسال 10%، امسال 2 برابر، یه وقت میبینی این هی 2 برابر شد و 2 برابر شد و 10 برابر، این از دنیا میره، اصل رنگ پول این زمین رو هم نمیبینه، این رزقش نیست. گاهی این کارخونه که داره تولید میکنه هی این پولاشو گرفته، هی بیشتر، هی پسندازش، هی رشد این کارخونه، هی رشد این مغازه، یه ذره از این پولم دیگران بهره نبردن، خودش هم آخر سر این پولا رو هم از دنیا میره. این نشانه این که این رزق تو نبوده. اما یه وقت همون زمینه رو که فلان جا انداخته بوده ترقی میکنه، میفروشه، با پول اون زمینه برای خواهرش که خونه نداره یه خونه میخره، این میشه رزقش. برای پسرش زن میگیره، این میشه رزقش. دخترش رو شوهر میده، میشه رزقش. یه دونه مدرسه علمیه میسازه، میشه رزقش. همون زمینه میتونه رزق باشه و میتونه رزق انسان نباشه. اون وقتی که منفعتش به من میرسه میشه رزق، اون وقتی که نفعش اصلا به من نمیرسه اون رزق من چیه؟ نیستش. در حدیث دارد میفرماید یا ابن آدم ما کسبت فوق قوتک و انت فیه خازن لغیرک، اون چه رو که تو فوق نیازت هی رو هم میذاری دیگران رو هم ازش بهره مند نمی کنی، داری انبارداری دیگران رو میکنی. شما باورتون میشه خیلی از این پولدارای ما شغلشون انبارداریه؟ خدا وکیلی اینا انباردارن، به خدا اینا انباردارن، تو ماه رمضان دارم با قسم عرض میکنم اینا انباردارن. یعنی این چقدر مگه میخواد از این پول لذت ببره؟ 1 میلیارد، 2 میلیارد، 3 تا، یه ویلا، یه خونه، یه ماشین، دیگه باقیش چی؟ باقیشو داره برای دیگران انبار میکنه. اون مقدارش که انبار میکنه دیگه رزق این نیست. در حدیث دارد از امیرالمومنین علیه السلام میفرماد ان اعظم الحسرات یوم القیامه، بزرگترین حسرت فردای قیامت حسرت کسیه که وایستاده میبینه دیگران با پول او دارن میرن جهنم، نه دارن میرن بهشت. خدا یه داماد خوب به این داده، یه عروس خوب به این داده، یه پسر خوب به این داده، این نه خمس مالشو داد، نه از سلس مالش وصیت کرد، نه به کسی کمک کرد، نه دختری رو که شوهر داد، نه جهاز یه بیچه، هیچ کدوم، همه رو جمع کرد برای این بچه ها. بچه ها چی کار کردن؟ تا پول بهشون رسید خمس مال ارثشون رو دادن، از اون پوله این ور اون ور هم خرچ کردن. قیامت این پسره و دختره و دوماده با پول بابایه میرن بهش، بابایه یه پا در هوا مونده. امیرالمومنین فرمود بزرگترین حسرت فردای قیامت اینه که با پول تو دیگران بهشتی بشن و تو نتونی با پول خودت بهشت رو بخری. شاید الان یه کسی بگه خب بابا حالا دامادمه دیگه، حالا پسرمه، چه اب داره بره؟ همه جا ایثار و فداکاری داشته باش الا بهشت. برای همه جا فداکاری بکن الا بهشت. بهشت رو نمیشه با کسی معامله بکنی. بهشت که تعارفی نیست که واسی دمه داره بهش بگی نه آقا پسرمو ببرید من حالا میرم آتش. حرفان آتش که تعارف نداره که. اونجا باید با سر بری اگر بردنت. اونجا که جایی نیست که بگی دخترم بره، پسر خودت از همه مهمتری که بری. پس حالا که خودت مهمتری، اینجا باید خودت برای خودت یه کاری بکنی، نه اینکه منتظر باشی دیگران انجام بدن. حضرت میفرماید اون چه بیش از قوت و نیازت میذاری داری انبار دیگران میکنی. خب برای خودت خرج کن، برای ورثت هم بذار، بچه‌هات محتاج نباشن. اما این ورثه چقدر میخوان؟ اون باقیشو یکم هم خودم خرج کنم، میدونم برای خودم. چهار تا بیچاره هم دستشونو بگیرم اینا قیامت و عالم برزخ روح و ریحانی برای خودم باشن، خودم هم از مال خودم بهره ببرم. وجود مبارک خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. این روایت روایت معروف و مشهوریه که یک کسی وصیت کرد به پیغمبر اکرم، گفت آقا یه انبار خرما من دارم، اینو بعد از من شما بین فقرا تقسیم کن. این بابا از دنیا را پیغمبر اکرم تمام این انبار خرما رو در راه خدا انفاق کرد، بین فقرا تقسیم کرد. وقتی این انبار تموم شد دیگه میخواستن جارو گویا بکنن، یه دونه خرما رو زمین افتاده بود، حضرت ورش داشت. فرمودن اگر این یه دونه خرما رو خودش در زمان حیاتش داده بود و انفاق کرده بود، از همه اون چه وصیت کرد من براش بدم محبوب تر نزد خدا بود، برتر و بالاتر بود که خودش بده، خودش بده. من بعضی از دوستان رو سراغ دارم، پدرشون وضع مالی خوبی داشته، خمس بده نبودن، این تا یه میلیارد پیش رسید برد 200 میلیون تومنش خمس. این نفعش مال کیه؟ مال پسره است، چون به این رسیده و این داره میده. اون اگه میخواست نفع ببره باید خودش این کارو میکرد، مگه وصیت کرده باشه آقا اینقدر از مال من بدهی شرعی منه اینو بدید. بازم مثل زمان حیاتش نمیشه که خودش بده، اما بازم لااقل وصیت بکنه که ورثه از طرف او بدن. اما نه ورثه، نه وصیت کرد، نه خودش داد. حالا ورثه آدم خوبی بودن دادن، این نفعش مال ورثه است، مال پسره است. حرم امام رضا علیه السلام اگر که حتما مشرف شدید شما دیگه، عرض کنم که همه تون الحمدلله تو این مسیر هستید دیگه، سالی چند مرتبه انشاءالله حرم امام رضا مشرف میشید. اگرم یه وقت کم مشرف میشید، خدای متعال به حق امام رضا نصیبتون کنه سالی چند مرتبه مشرف بشید انشاءالله. یه مدرسه علمیه یه این در جوار حرم امام رضا علیه السلام، تو نقشه‌ای هم که توی این کتابای دعا هست، این در جوار حرمه، به نام مدرسه علمیه عباس قلی خان. این قبل از اینکه اینجا مدرسه علمیه بشه، خود این مرحوم عباس قلی خان داشت تو این ملکه و این زمینه قدم میزد، پسرش هم باش همراه بود، چون سنش حالا بالا بود، هرچی یه فانوس پسره گرفته بود که بابای زمین نخوره تو تاریکی، شب بود. همینجوری که با هم می‌رفتن گفت پسر جان من وصیت کتبی کردم، شفاهی هم به تو میگم، من از دنیا رفتم اینجا رو خراب کنید، یه مدرسه علمیه بسازید، این پسنداز قیامت من باشه. همین که طلبه ها بیان اینجا روایات اهل بیت رو بخونن، یاد بگیرن مسائل شرعی رو، یاد بعد برن به مردم یاد بدن، اینا به ما یه چیزی برسه به تعبیر. پسر بچه صالحی بود، بچه اهلی بود، بلافاصله این فانوسه رو از جلوی بابای آورد پشت سر بابای. گفت پسر چرا فانوس رو بردی پشت سر من؟ من میخوام جلوم ببینم، چرا بردی پشت سر من؟ گفت بابا این فانوس به درد پشت سرت نمیخوره. گفت نه بابا میخوام جلو پامو ببینم زمین نخورم. گفت بابا چراغ خانه قبر و قیامت تو خودت جلو بفرست،
منتظر نشو دیگران برات چراغ بفرستن از پشت سر، خودت جلو ببر، نه اینکه پشت سرت چراغ بیارن. آقا این بابا یه تکونی خورد، گفت پسر عجب موعظه‌ای منو کردی. صبح خودش عمل بنا دعوت کرد، آوردن خراب کردن زمان حیاتش مدرسه علمیه رو ساخت. این مدرسه علمیه شد رزقش، اما اگه میرفت زمین بود، اما رزق این نبود، چون این بهرشو نبرد، بهرشو دیگران میبرن، مال دیگران میشه، یا دیگران در حرام مصرف میکنن یا در حلال، خلاصه مال اوناست. به این دیگه چیزی نخواهد رسید. وجود مبارک خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در حجۃ الوداع، یعنی آخرین حجی که پیغمبر اکرم آمدن دیگه بعد از اون از دنیا رفتن، یه خطبه و سخنرانی دارن اونجا. فرمودن مردم، ملک وحی و فرشته امین به قلب من القا کرد که خدای متعال تا کسی تمام روزیشو یک جا از من نگیره از دنیا نخواهد رفت. یعنی تک تک شما عزیزانی که اینجا نشستید، خدا یه روزی براتون معین کرده، مثلا 500 میلیون تومان. تا الان چقدرشو بهتون داده؟ 200 میلیون تومانشو بهتون داده. تا قرون آخر روزیتون رو از خدا نگیرید، خدا از این دنیا نمیبرتتون. چون خدای متعال، پیغمبر اکرم میفرماد، فرشته امین به من فرمود تا همشو نگیرن از این دنیا نمیرن. حالا که تا همشو نگیری نمیری، پیغمبر اکرم میفرماد پس مراقب باشید در کسب روزی به حرام نیفتید. خدای متعال رزق تو رو حلال تقسیم کرده، خودم با دست خودم این رزقو حرامش نکنم، خرابش نکنم از دستش. چون اگه حرامش کردم، پیغمبر اکرم میفرماید از رزق حلالت کم میشه، کسر میشه، قیامتم باید عقاب بشی. اگه رزق حلال باشه دیگه قیامت عقاب نداره، حساب داره اما عقاب نداره. اما اگه حرام شد، اون رزق حلاله رو از دست میده، قیامتم باید به خاطر حرام بودنش مؤاخذه بشه، چون حق دیگرانه، باید عقاب بشه، باید حساب پس بده، باید جهنم بره، باید آتش بره. فرمود حالا که رزقتون رو خدا بهتون میده، مراقب باشید خودتون با دست خودتون رزقتون رو خراب نکنید. الان شاید یکیشون شما ذهنتون این سوال پیش بیاد، آقا یعنی همه اینا که وضع مالیشون خوبه، یعنی این رزقشونه؟ جواب گفتم دیگه، اون مقداری که نفعشو میبره رزقشه، باقیش که نفعشو نمیبره پوله هست، اما این نفعی نمیبره بس رزقش هم نخواهد بود. خب حالا یه سوال مهم اینجا مطرحه. اون سوال مهم اینه، آقا راهی هست ما یه کاری بکنیم رزقمونو خدا بیشتر بکنه؟ اگه رزق من 5000 تومن، خدا بکنش 50000 تومن، یه راهی هست که نشونه ما بدی امشب ما رزقمون بیشتر بشه؟ بله بله بله، رزقت معینه، اما کم و زیادش به دست خودمونه. ما خودمون میتونیم این رزقو بیشترش کنیم یا کمترش بکنیم، اما معینه. شب قدر اصلا یکی از کارهای شب قدر همینه. شب قدر مقدرات من و شما رقم میخوره. خیلی از شماها شاید خدا میخواسته 10 سال دیگه بهتون خونه بده، مقدرت بوده 10 سال دیگه خونه بهت بده، امسال شب 23 و 21 چنان حالی پیدا میکنی، چنان خدا رو به امام زمان السلام قسم میدی این دعات مستجاب میشه، خدا 6 ماه دیگه خونه بهت میده. میخواست 5 سال دیگه به این زن بده یا شوهر به این بده، امسال شب احیا مقدراتش رو چنان از خدا میگیره و امام زمان امضا میکنه که امسال یه همسر خوب گیرش میاد. پس انسان میتونه این رزق و روزی خودش رو با دعا، با اعمالی که حالا میخوام عرض بکنم، کم و زیادش بکنه، یا کم و یا زیادش بکنه. در روایات ما یه سری کارا هست که اگه انسان انجام بده این رزق رو کم میکنه، رزق رو تنگ و محدود میکنه، و یک سری اعمال و عواملی است که رزق انسان رو چیکار میکنه؟ وسیع میکنه، رزقتو زیاد میکنه. یعنی خدا اونی رو که برات معین کرده سقفشو چیکار میکنه؟ میبره بالاتر. حالا اونا چی هست؟ از روایات اون چه من یادداشت کردم حدود 14 مورد که اینها رزق انسان رو وسیع میکنه. امشب تو هر چقدر که وقتمون اجازه بده من بعضی اونها رو برای شما بشمرم تا ببینیم به کجا میرسیم. شرطش هم انشاءالله این است که یه صلوات محمدی بفرستیم. انشاءالله علی محمد و علی محمد جل فرجان. در حدیث دارد حسن خلق روزی رو زیاد میکنه. آدمایی که اخلاق خوبی دارن روزیشون زیاد. اخلاق خوب یعنی چی؟ یعنی این که مثلا اینا که خیلی میخندن قهقهه میزنن یعنی عجب آدم خوش اخلاق. نه، البته خوب انسان در جای خودش بخنده ها، اما با خنده کسی خوش اخلاق نمیشه. بعضی ها تو بازار با رفقاشون خوب میگن میخندن، خونه که میان این چهره عبوس و در همه. حتی گاهی کلید رو انداخته به در خونه، همسایش که میاد رد میشه یک بفرما و یک حال و احوالی باش میکنه، تو خونه که میاد یه دفعه عوض میشه. این حسن خلق نیست. خلق اونیست که رویه انسانه، طبع انسان شده. مثلا میگن فلانی آدم با سخاوتیه. سخاوت یعنی چی؟ یعنی امشب اومده مهدیه تهران یه دفعه 200,000 تومان کمک میکنه؟ نه، یه بار کمک کردن نمیشه سخی و طبع. یه دفعه امشب به دلش افتاد 200,000 تومان پول داد، اینو نمیگن سخی. اون کسیه که در هر حالی دست به جیبه، اینو بهش میگن سخی و طبع. یعنی رویش اینه که دستش خیره. آدم خوش اخلاق اونیه که در مغازش، تو خونش، با فامیل، با همسایش ضرر بکنه، سود بکنه، تو ترافیک باشه، غیر آدم خوش اخلاقیه. رویش اینه که این زود عصبانی نمیشه، آدم حسن خلقداریه. اگه حسن خلق داشت خدا روزیشو زیاد میکنه. این یک. دوم میفرماید انفاق در راه خدا که انشالله زنده باشیم، انشالله پس فردا شب اگه این حدیث رو بتونیم به سرانجام برسونیم، شب عید فطر، اگه پس فردا شب شب عید باشه البته، راجع به انفاق، چون زکات فطر و اینا هم سعی میکنیم بحثمون رو راجع به انفاق بکنیم، اونجا یه مقداری از آثار انفاق رو براتون میگم. صدقه روزی رو زیاد میکنه، زکات روایت دیگره روزی رو زیاد میکنه. صدقه فرقش با زکات اینه، صدقه مستحبه، زکات واجبه. اگه انسان اهل زکات شد، یعنی زکات مالش که واجبه بده، خدا روزیش زیاد میکنه. حضرت زهرا علیه السلام در این خطبه فدکیه فرمود خدا زکاتو قرار داد برای این دوتا چیز: یک، برای اینکه روزیتو زیاد کنه، مال و اموالت بیشتر بشه، رشد بکنه، و دوم اینکه خدا بخل از تو بکنه. چون وقتی انسان انفاق میکنه، زکات مالشو میده، این بخل از انسان چی میشه؟ جدا میشه. بخل نمیذاره من و تو بهشتی بشیم، نمیذاره انسان انفاق بکنه. وقتی این زکاتو دادی، این بیماری بخل چی میشه؟ معالجه میشه. فرمود زکات هم روزی رو زیاد میکنه، حسن نیت روزی انسان رو زیاد میکنه. آدمایی که خوش نیتن، آدمایی که حسن نیت دارن، تو کارها با فرصت طلبی وارد نمیشن، با سوء نیت وارد نمیشن، نیتشون تو کارها نیت خوبیه. اینایی که نیت خوبی دارن خدا روزیشون رو زیاد میکنه. ششم فرمود، امام صادق علیه السلام فرمود کسی که به زن و بچهش خدمت بکنه. بعضیا حسن خلق دارن و بد اخلاق نیستن، اما اهل این که به زن و بچه خدمت بکنن نیست. بعضی ها اصلا دوست ندارن دست خالی برن خونه، خدا روزیشون رو زیاد میکنه. حالا یه کسی نداره، خب نداره، اون کسی که داره چقدر خوبه شب که میره خونه یه دوتا پاکت میوه بگیره دستش بره خونه. شب تولد مثلا یکی از بچه هاشه، تولد همسرشه، یه هدیه بگیره بره خونه. این خدمت، این خوبی کردن به زن و بچه، اینا روزی رو زیاد میکنه، رزق و وسیع میکنه. خوب حرف زدن با مردم، با زن و بچه، با همسایه، با مشتری در مغازه، با ارباب رجوع تو اداره، اینا روزی رو زیاد میکنه. بیداری بین و طلوعین روزی رو زیاد میکنه و رزق انسان رو وسیع میکنه. خمس آل محمد علیه مصطلات و السلام رو پرداخت کردن، ان شاء الله علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم،
امام رضا علیه السلام میفرماید فإن اخراجه مفتاح رزقكم، پرداخت خمس کلید رزق روزیتونه. شما الان برید تو مغازه و شرکت یکی از دوستانتون میبینید یک گاو صندوق بزرگی اونجا گذاشته، اگه شما تا 10 روزم با این دستگیرش وربری یا نمیتونی بازش کنی، اما رفیقتون که صاحبشه میاد دو تا اینجوری با یه انگشت سبابش این شماره هاشو این ورونور میکنه، راحت در باز میشه. گاهی ما تو زندگیمون هی میدویم، عرق میرزیم، هی میگیم چرا نمیشه. آقا کلیدشو به دست بیار، کلیدشو به دست بیار، رمزو به دست بیار. رمز موفقیت این نیست که فقط تو عرق بریزی و هی بیای خدا خدا فقط بکنی. میگه آقا چقدر به امام رضا گفتیم، فایده نداره. به امام رضا بگو، اما باید رمزه رو به دست بیاری، باید کلیده رو به دست بیاری. به خدا بگو، اما بدون کلید نمیشه، کلید باید به دست بیاری. کلید رزق و روزی امام رضا علیه السلام فهمه که خمس مال تو بدی. حالا این خمس مالت گاهی 1000 تومنه، گاهی 1,000,000 تومنه، گاهی بیشتره، گاهی 500 تا 1 تومنی. مهم اینه که تو خمس مالتو بدی. اگه 500 تا 1 تومنی هم هست، اینو آخر سال حساب کن، از مالت جدا کن. برای امام زمان 500 تومن و 500,000 تومن هیچ تفاوتی نمیکنه، چون امام زمان تمام گنجینه های عالم هستی تو مشتشه. اون که به 500,000 تومن اینجوری نیست که جلو ما پاشه 500 تا 1 تومنی باشه بگه نه این که پول خمسش کم بود. نه آقا، اون براش فرق نمیکنه. مهم اینه تو به تکلیفت عمل بکنی. و تمحیص و ذنوب کم، امام رضا فرمود خمس بدی خدا گناهاتو میامرزه و ذخیره برای روز نداریت خواهد شد. آقا ما تو زندگیمون یه روز نداری داریم، البته روزای نداری زیاد داریم، اما یه روزای نداری است که آقا با همه اونای دیگه فرق داره. یکی از اون نداری ها عزیز من شب اول قبر، شب اول قبر. هیچ شما تا حالا سوال کردید از خودتون؟ تا حالا پرسیدید که چرا اینقدر سوالات شب اول قبر که نکیر و منکر میپرسن چرا اینقدر راحته؟ چرا اینقدر راحته؟ مثلا میپرسن من ربک، خدات کیه؟ تو هم میگه الله جل جلاله. آه پیغمبرت کیه؟ نام مبارک پیغمبر اکرم. امامت کیه؟ کتابت. اینا که ببین بچه 2 سالم بگی بلدن که. پس چرا اینقدر سوالا آسونه؟ میگن اون شب خیلی سخته. پس چرا سوالا که خیلی راحت به نظر میاد؟ ها تا حالا دیدید که یه کسی توی تصادف شوکه میشه؟ توی تصادف بهش میگه اسمت چیه؟ نمیدونه. بهش میگه آدرس خونت کجاست؟ نمیدونه. از این یه لحظه فراموشی میگیره. بابا آدرس خونه که راحته، دیگه اسم خودش که طرف بلده. گاهی چی میشه که اسم خودش رو یادش میره؟ با این که راحته، چون شوکه شده، هول برش داشته، حراس برش داشته. شب اول قبل بعضی از اون حراسه نمیتونن پاسخهای راحترم بدن، نمیتونن بدن. این قصه شب اول قبل، اینا که دارم براتون میگم همه نقل از امام رضوان الله علیه دارم براتون میکنم. یه شب دیگه باز اگه برسیم من این قصه شب اول قبل رو براتون یکم بازش بکنم، ببینیم توفیق هست برای شب دیگه. امشب گذشت. این شب اول قبل، این سوال شب اول قبل، آقا چرا اینقدر راحتی؟ چرا سوالات سخت‌تر نمیپرسن؟ چون همینا رو خیلی یادشون میره، همینا رو خیلی یادشون میره. چیکار کنیم یادمون نره؟ اینجا باید تمرینش بکنی با اعمال صالح. امام رضا علیه السلام میفرماید پسنداز روز نداری یکیش اینه که خمس مالتو بدی. تو اون روز نداریه که دستت خالیه، این به دادت خواهد رسید. السلام علیک یا مظلوم. البته من الان 9 تاشو خوندم، یه چند تا دیگهش مونده، انشالله تو این یکی 2 شب آینده براتون ادامهشو عرض میکنم. السلام علیک یا مظلوم، یا مولا، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. شب 28 ماه مبارک رمضان، فرمود یونس ابن زبیان هر وقت یاد جد مظلوم ما ابی عبدالله افتادی 3 مرتبه این سلام رو عرضه بدار.
امشب به نیابت همه این شهدای عزیزمون، شهید با هنر عزیز، شهید رجایی عزیز، امام عزیزمون، پدر مادرامون، به نیابت آقای کافی عزیز این سه تا سلام رو عرضه بداریم، این سه تا سلام رو عرض بکنیم. انشالله بعدیا که میان مهدی تهران ها، اونا به نیابت ما بگن و ما در عالم برزخ فیض و بهره و حظش رو ببریم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، مسمع ابن عبدالملک میگه امام صادق علیه السلام به من فرمود آیا زیارت ابی عبدالله میری یا نه؟ گفتم آقا من تحت تعقیبم، نمیتونم برم، تا برم منو زندانی میکنن. فرمود تو عذر داری نمیتونی بریم، اما شده تا حالا با یاد ابی عبدالله عشق بریزی یا نه؟ گفتم آجان گاهی نام جد قریبتون ابی عبدالله با هم کاری میکنه، اونقدر گریه میکنم دیگه نه غذا میتونم بخورم نه آب میتونم بخورم. فرمود مسمع بذار منم یه مژده و بشارتی بهت بدم، آماده ای بشارت رو بشنوی یا نه؟ فرمود مسمع لحظه آخرت تو زندگی دنیا ملک الموت میاد کنار بسترت، یه نگاه میکنی میبینی جدم خاتم الانبیا میاد، بابام امیر المؤمنین میاد، مادرم فاطمه میاد، امام مجتبی و سید الشهدا میان، دور بستر تو میگیرن، حال و احوال بات میکنن، حال تو میپرسن. این جمله آخر یه طرف، همه این قصه یه طرف. فرمود مسمر رو میکنن به ملک الموت این پنج بزرگوار، میفرماین ملک الموت باهاش مدارا کن، این گریه کنه حسینه، حالا پدر مادرها همین الان فیضشو ببرن همه باغم. یادم نمیره مرحوم آقای رجایی دانشگاه تهران اون روز بعضیا شاید ملامت میکردن، اما در همون مقام و منصب شروع کرد روزه خوندن. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین. الهی یا حمید و به حق محمد، یا آلی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. اللهم عجل لولیک الفرج. خدایا قلب نازنین آقامون امام زمانمون از ما راضی فرما، وجود مبارکش را از جمیع خطرات ارضی و سماوی حفظ فرما. پروردگارا ما را از یاوران حقیقی امام زمانمون قرار بده، تا ماه رمضان تمام نشده ما را ببخش و بیامرز. مراجع عظام تقلید رهبر عزیزمون حفظ فرما، مسلمانان سومالی را از گرسنگی نجات کرامت فرما،
شیعیان بحرین رو پیروز فرما، پروردگار آمریکا و اسرائیل رو خار و ذلیل و نابود بگردان. پروردگار گذشتگانمون، ذوی حقوقمون، شهدامون، امام الشهدا، ذوی حقوق و پدر و مادر جمع حاضر رو غریق رحمت فرما و عجل اللهم فی